أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا وسيدنا بقية الله في أرضه الحجة ابن الحسن المهدي أرواحنا لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائي يا هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طبعه وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين على علي بن الحسين على أولاد الحسين على أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفيشگاه مقدس ومنور آقا ومولامون حضرت بقیة الله الاعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم فرمایید. حرام بعدی که در فهرست گناهان در رساله توضیح المسائل جامع آمده، با یه مقدمه من عرض میکنم، بازی ها و مسابقات در مجموع 4 و در نهایت 5 قسمه. یه قسمش به 2 قسم تبدیل میشه، لذا میشه 5 تا. اولین مسابقه و بازی با آلاتی است که به طور عادی جز آلات قمار در سطح جامعه شناخته میشه و در اون بازی و در اون مسابقه هم قرار برد و باخت گذاشته میشه، به این معنا که برنده باید چیزی رو از بازنده بگیره و بازنده باید تملیک بکنه، یه چیزی که ارزش مالی دارد به برنده. این شکل اول. شکل دوم اینه که بازی با آلات قمار باشه ولی برد و باخت توش نباشه، تفریحی بازی کنه. فرض سوم اینه که بازی با آلات قمار نیست، یا بحث یه ورزشیه یا یه مسابقه علمیه یا یه مسابقه مذهبیه یا نه یه قرار بی خودی همینجوری، یادم تو رو فراموش همینجوری، یه چیز این چنین چیزی وسط هست، ولی درش قرار برد و باخته، یعنی بازنده باید چیزی که ارزش مالی دارد رو به برنده بده. این نوع سوم بازی با آلات قمار نیست ولی برد و باخت توش هست، مثل فوتبال شرطی مثلا. و نوع چهارم هم اینه که بازی با آلات قمار نیست، برد و باخت هم توش مطرح نیست، یه سرگرمیه، یه مسابقهیه که اگه توش برد و باخت هم هست فقط کف مرتب مثلا واسه برنده میزنن، یا یه کاری باید بازنده نسبت به برنده انجام بده که ارزش مالی نداره، مثل اینکه از این سر اتاق رو کول کنم به اون سر اتاق ببری مثلا، که ارزش مالی نداره. این نوع چهارم که اشکالی درش نیست و بحثی نداره و همین کاریست که خیلی وقتا نوجوانها به عنوان ورزش یا تفریح انجام میدن، البته به شرطی که از جهات دیگه معصیت مطرح توش نباشه. اما اون نوع اول، بازی با آلات قمار، فرض کن مثل ورق پاسور یا مثل تخت نرد، تو قمارخونه های دنیا چه خبره؟ چه چیزایی باهاش میان قمار میکنن؟ همون چیزایی که اونجا هست، یا اونایی که تو سطح جامعه ما این چنینه، تو مثلا جامعه لبنان و اونجا یه ابزارهای خاصی برای قمار هست که اینجا هم هست که معمول نیست. حالا اگر تو سطح جامعه یه ابزاری به عنوان ابزار قمار محسوب بشه، باش برد و باختم انجام بشه، هم خود بازی معصیته، هم اون چیزی که قرار میگذارن به عنوان جایزه مالک نمیشود برنده به خاطر این بازی. این حکمش روشنه. اما اونجایی که بازی با آلات قمار نیست ولی توش شرط هست، یعنی برد و باخت مطرح میشه، مثل همین فوتبال شرطی مثلا، یا مثل اونجایی که جناق میشکنن با یک دیگر، یا نمیدونم یادم تو رو فراموش، از این چیزا میان قرار میذارن و روش یه قرار مالی میکنند، بستن چنین قرار دادی، ورود به چنین چیزی خودش معصیت اولا. خودش معصیته، ولو بعدن به هم بزنن، پس بده جایزه رو یا نگیره، ولی قرار که بگذارن و با این قرار وارد اون بازی بشن خودش معصیته. و اون مالی رو هم که به عنوان جایزه قرار میدن برنده شرعا مالکش نمیشه. اختلاف بر سر جایز که یک وسیله قمار هست ولی با او قرار برد و باخت گذاشته نمیشه، این چه حکمی داره؟ بماند انشاءالله برای فردا شب انشاءالله، یا برای پس فردا شب انشاءالله. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم مرحمت بفرمایید و حسن عاقبت نصیب یکایک ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام صلوات الله علیه، یعنی حضرت نرجس خاتون علیها السلام، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. معرفتی یا مولای دلیلی علیک و حبی لک شفیعی علیک و انا واثق من دلیلی به دلالتک و ساکن من شفیعی الى شفاعتک. مولای من، خدای من، معرفتی که من دارم راهنمایی میکند مرا به سوی تو، اون شناختی که تو توفیق دادی من نسبت به تو پیدا کنم، همین شناخت مرا برمی انگیزاند به این سو و به این جهت که من به سوی تو حرکت بکنم، تو رو بخوانم. اون معرفت الله واقعی به گونه ایست که در انسانها شورافرینه، در انسانها حرکت به سوی خدا رو ایجاد میکنه. هر وقت متذکر این معرفت و معروف میشوند، این گونه است که نه یه خاطره ایست تو ذهن شما که مثلا یه چیزی دارید مثل بقیه یا کثیری از معلومات شما نیست که بیاد نیاد تفاوت نمی کنه. نه، اینجوری نیست. معرفتی یا مولای دلیلی علیک، این منو راهنمایی میکنه به سوی تو. معرفت الله یا آثاری در نفس واجد اون معرفت میگذاره، در او ایجاد خوف میکنه، در او همزمان ایجاد رجاء میکنه، در او ایجاد محبت خدا هم میکنه. این معرفت خداست که به این صورته. معرفت الله این گونه است، مثل چیز دیگری نیست. ابزار و آلاتی خدا به ما نداده که ما با اون ابزار بیایم او رو بشناسیم. معرفت خدا اون جنسی که تو این دعاها، تو این آیات و روایات بهش اشاره می شوند، اون معرفت یه جوریست که از جانب حق متعال حفاظه میشه و وقتی فرد متذکر اون معرفت و معروف می شوند، در او یه ایجاد شوق و حرکت و یه جنبشی درش ایجاد میکنه. معرفتی یا مولای، همون معرفت منو راهنمایی میکنه که من به سوی تو بیام. و حبی لک شفیعی الیک، این محبت من به تو که اینم نتیجه همون معرفت میشه، این یه واسطه بین من و تو میشه. یعنی من از این که تو خودتو به هم شناسوندی و من تو رو شناختم و تو رو محبت به تو پیدا کردم، یه بهانه این میشه برای من که تویی که به من این گوهر رو مرحمت کردی و دادی، حالا اینو دادی که دست منو بگیری، منو به سوی خودت بیشتر بکشانی، منو به سوی سعادت ببری. این شفیع منه، اونیست که همراه من میاد کمک من میخواد بکنه. و انا واثق من دلیلی به دلالتک، من از این راهنمای خودم اطمینان میکنم که تو داری راه رو باز میکنی. و ساکنون من شفیعی الا شفاعتک، من این آرامش خاطر رو پیدا میکنم. اینجا جنبه رجا و جنبه امید به خدای متعال در دعا خیلی بارز و جدی روشنه. عرض کردم دعای ابو حمزه قسمت های اوائلش جنبه رجاش خیلی زیاده، بعد حضرت میبرن تو جنبه خوف، به خصوص از اون فقره اللهم انی کل ما قلت قد تهیأت و تعبأت و قمت للصلاة بین یدک. از اونجا به بعد دیگه حضرت میبره توی یه نقطه خیلی وحشتناکی از خوف، که اون وحشتی که میگیم نه یه وحشتیست که انسان از خدا متنفر میشه، خیر، ولی به اون جنبه هم حضرت توجه میکنه. و تا آخر دعا همینجور حضرت رو این دو بال خوف و رجا حرکت میکنه. همونی که فرمودن مؤمن همیشه باید این چنین باشد، اما فعلا حضرت توجه به جنبه رجا میکنه. یا خدایا این رو به من دادی، من دلگرم میشم. و انا واثق من دلیلی به دلالتک، یه بهانه هاییست که تو خودت دادی تا من سمت تو حرکت بکنم. و این آرامش رو پیدا میکنم که حالا که من تو رو دوست دارم، تو اینو به من دادی، محبت تو رو به من دادی، تو میخوای قبول کنی منو، میخوای تو این زمینه من رو بپذیری. ادعو که یا سیدی، اما حالا که من میخوام به سوی تو بیام، میخوام با تو سخن بگم، ادعو که یا سیدی به لسان قد اخرسه ذنبه، تا میام دهانم رو باز کنم خودم به خودم میگم دیگه تو بخوای چی با خدا حرف بزن با این زبان. ادعو که به لسان قد اخرسه ذنبه، بله، یه وقتی همسایه ما، تو همسایه قدیمی ما دزد اومده بود تو همونجا، پلیس تو خونه دستگیرش کرد، یعنی صاحبخونه تماس گرفته بود، پلیس اومد توی خونه دستگیرش، همسایه هم ریختن و شلوغ شد. و همونجا من میدیدم که این دزد به صورتیست که دیگه هیچی دیگه نمیتونست بگه. پلیس هم بهش گفت تو محل دستگیر شدی، دستگیری تو محل یعنی تمام. ما همیشه تو محل دستگیر شدیم. درست. ادعو که یا سیدی به لسان قد اخرسه ذنب، با زبانی که من دیگه هیچ زبانی برای سخن گفتن ندارم، توجیه بخوام بکنم، این ور کنم، اون ور کنم، هیچ، زبان بند میاد. خب حالا زبانم حرکت نمی کنه، دلم چیزی میتونه بگه؟ نه. رب اوناجی که به قلب قد او بقه او جرمه، خدایا من میخوام با تو نجوا کنم، آرام حرف بزنم، خصوصی صحبت کنم، اما یه قلبی که با خصوصی هم بخوام حرف بزنم، خودم باشم و خودم، ولی این قلب من جرمش او رو هلاک کرده. البته این دو عبارت رو میشه جور دیگه هم معنا کرد. جور دیگه که بشه معنی کرد اینه که خدایا اگه اولیاء تو نوع سخن گفتن با تو رو مثلا ما نمیگفتن، اونا راه و باز نمیکردن، ما بلد نبودیم با تو حرف بزن. واقعا از بزرگترین نعمتهای خدا به ما همین دعای ابا حمزه است. امسال حج مشرف بودیم، روحانی کاروانی داشتیم که آدم خوبی هم بود، ایشون گفت که تو خاطرش گفت از مسجد الحرام داشتم میادم میرونیم توی زاویه یه سیاه پوستی نشسته رو به کعبه داره با یه حال عجیبی یه متنی رو میخونه، گفت حال او من رو همچنین میخکوب کرد که این چرا اینجوریه. یه خود صبر کردم تموم شد، اومدم جلو باهاش شروع کردم به صحبت کردن، معلوم شد که گویا یه مسلمان، یک مسیحی بوده که مسلمان شده، اصلا اصلیتش هم امریکاییه. بعد نشون داد من، به من گفت که منو زین العابدین مسلمان کرد و شیعه کرد. منو زین العابدین، اینی هم که داری میبینی این صحیفه سجادی هست، این دعاهای زین العابدین هست، الان هم اینی که داشتم میخوندم با همینا، یعنی زین العابدین علیه السلام راه سخن گفتن با خدا رو باز میکنه. ما زبانمون بند میاد در گفتگوی با خدا، اوست که برای ما گناهکارام زبانی داره برای حرف زدن، یه جوری حرف میزنی که ما به ما یاد میده ما چجوری با خدا حرف بزنیم. ما باشیم و خودمون این چنین نیست. و من اعظم النعم علینا جریان و ذکرک علی السنتنا و اذنک لنا به دعائک. از بزرگترین نعمتهای تو خدا بر ما اینه که اجازه دادیم ما زبانمون باز بشه و این اولیاء تو بودن که راه رو برای ما تو این زمینه باز کردن. ما شیعه اگر تو دنیا بیان و با همین چیزا مردم رو دعوت کنیم، البته ما قائل به بحث براءت هستیم، اما خیلی وقتا مقاومت میکنن مخالفین ما و ما وقتی بحث براءت رو طرح میکنیم، اما مخالفین ما این دعاها رو ندارن، دیگران ندارن. وقتی اینا رو شما عرضه میکنید بهشون، اونا میفهمن که این خدایی که الان در ید قدرت او قرار دارن، این خدا نماینده زین العابدین، درست؟ این خدا نمایندهش امام حسین، این خدا نمایندهش امیرالمومنین. حالا بعد از او داستان براءت اتفاقا میفته برای اونها، اما تو گام اول این زبان ما بسته است، مگه حجت خدا زبان ما رو باز کنه. رب اوناجی که به قلب قد او بغفو جرمو، یکی از آثار گناه اینه که ما رو نسبت به خدا، نسبت به آخرت، نسبت به ثواب عقاب، این چیزا نسبت به این موارد ما رو اولا بی توجه و بدون حساسیت میکنه، جلوتر که بریم ما رو بی‌اعتقاد میکنه، جلوتر که بریم مسخرم میکنه. این آثار گناه، آثار طاعت خدا اینه که خودش ایمان آوره، خودش باور آفرینه، یعنی خدا چنین کاری قرار داده. توجه کردی؟ خود انجام وظایف، ولو وظایفی که سخته، انجام همون وظایف سخت برخلاف اون چه که ما تصور میکنیم که سبب گریز ما از دین میشه و سبب تنفر میشه، تو الزامیات اینجوری نیست. مثل اون وقتی میمونه که داروی تلخ رو میریزن تو کام مریض، تلخیش رو میچشه اولا، ولی اثری که بعد تو بدن میگذاره، ولی اون اثر یه جوریه که او را از بیماری دور میکنه. شیرینی معصیت از این طرفه. یکی از آثاری که گناه میگذاره اینه که قلب رو داغون میکنه، داغون میکنه. اولا حساسیت رو کم میکنه، یه خوده که میره جلو شخص دیگه بی حساسیت بیشه، و بعد از او از در انکار در میاد، منکر میشه، در نهایت هم چیه؟ مسخره میکنه. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. این نتیجه معصیت تا به اون نقطه نرسیده باید دادم یه فکری بکنه، و اون فکر رای غیر از همون چه که زین العابدین نشون میده نداره. رب اوناجی که به قلب قد او بقه او جرما، خدای این جرمای من یه جوریه که این قلب من رو در معرض هلاکت قرار داده. ادعو که یا رب راهبن راغبن راجین خائفا، من خدایا تو را میخوانم هم از سر ترس، هم از سر امید، هم از سر شوق و هم از سر خوف. تو خواندن من تو را همه این حالات همه با هم هست، و این توی فقط خواندن خدایی است که زین العابدین معرفی میکنه. اذا رأیت مولای ذنوبی فزعت و اذا رأیت کرمک سمعت. خدای من وقتی من گناهانم رو میبینم کاملا حالت فزع و حالت بیقراری به هم دست میده، که اگه بخوای بابت اینا ولو یه دونش بخوای منو مؤاخذه کنی، هیچ راهی برای نجات برای من نیست. و اذا رأیت کرمک طمعت، اما وقتی کرم تو رو میبینم من طمع میکنم به بالاترین نقطه ها، نه تنها بخشایش، نه تنها جبران، بلکه طمع من اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، این که سیئ رو تو برای یک گروهی به حسنه تبدیل میکنی. فَإِنْ عَفَوْتَ فَخَيْرُ الرَّاحِمِ وَإِنْ عَذَّبْتَ فَخَيْرُ الظَّالِمِ. خدایا اگه تو ببخشی نه به خاطر اینی که من استحقاقش دارم، تو بخشنده خوبی هستی، تو بهترین رحم کننده ای. وَإِنْ عَذَّبْتَ فَخَيْرُ الظَّالِمِ، اگر تو عذاب کنی مرا هرگز ظلمی نکردی. اینجوری نیست که اعتراضی به تو وارد میشه. حجتی یا الله فی جرعتی علی مسئلتک مع اتیانی ما تکره، جودک و کرمک. چرا من بازم با همه بدیام به خودم اجازه میدم که بیام دست به سوی تو دراز کنم و از تو گدایی کنم؟ فقط جود و کرمت سبب این کار شده و بس. و عدتی فی شدتی مع قلت حیائی رأفتک و رحمتک. تو گرفتاری یا اونی که پشتوانه منه، عده منه، اونی که سرمایه منه، او را آماده کردم. او چیه؟ با اینکه خیلی بی حیائی کردم، این رأفت و رحمت توست. وقد رجوت الله تخیب بین دین و دین منیت. خدایا من امید دارم که بین رأفت و رحمت خودت منو بالاخره ناامید نکنی. فحقق رجائی و اسمع دعائی، یا خیر من دعاه دا و افضل من رجاه راج. این امید منو محقق کن و این دعا و این ندای منو تو بشنو. ای کسی که بهترین کسیست که او رو میخوانند و نسبت به او امید میبردند. خب عرض من تمام. کتابیست که خاطرات مرحوم آقای حاج محمد علامه که مدعی بود که قدیمی ها مجلس شاید زیاد او رو درک کرده بودند. ما که خودمون خیلی توفیق داشتیم که او رو دیدیم. یه مدعی با اخلاصی بود، هم قریحه شعری قویی داشت و هم اشعار زیادی حفظ بود. اواخر عمر خون و حافظه خیلی عجیبی هم داشت. اواخر عمر خاطراتی که او از جهات مختلف داشت از او گرفتند و قلمی کردند و دیگه، ولی خودش این اواخر فوت کرد، زمان حیات خودش چاپ نشد. ولی کسانی که بانی این کار بودن، بعضیشون من میشناختم که کیا بودن. کتاب خواندنی است این کتاب. یادم نیست خاطرات 60 سال نوکری همچی چیزی، اگر اشتباه نکنم، یه همچین کتاب. این در این کتاب یه این خاطره رو آورده ایشون که میگه یه سالی 10 شب حرم قمر بنی هاشم علیه السلام من منبر داشتم، بعد من مدعی میکردم بعد از منبر مرحوم آشخلی اکبر ترک، اون وقت یه منبری خیلی پرسر صدایی بوده، ایشون منبری قویی بوده، که بعد از ایشون میخوندم. یه شب که روزه رو خوندم مجلس خیلی منقلب شد. بعد از اینکه تمام شد یه آقایی به من گفت بیبری من یه چیزی به تو کربلا نشون بدم. منو برد از حرم قمر بنی هاشم، برد منو پشت حرم امام حسین، برد تو مدرسه حسن خان. مدرسه، اون مدرسه الان تو طرح توسعه خراب شده، افتاده توی خیابون. دو تا مدرسه نزدیک حرم سید شهدا علیه السلام بود، یکی مدرسه حسن خان، یکی مدرسه هندیه، که مدرسه هندیه الان هست ولی حسن خان خراب شده. گفت منو برد تو مدرسه حسن خان، بردم یک حجره ای به من نشون، گفت اولی که من طلبه شدم تو این حجره من ساکن شدم. تو این حجره که ساکن شدم، اولین شب جمعه من رفتم زیارت امام حسین علیه السلام، خدا روزی همه اون بکنه به زودی زیارت اون حضرت رو در شب جمعه، گفت زیارت کردم و بعد زیارت آمدم و شب از نیمه گذشته بود، خواستم آماده شم برای خوابیدن، یه وقت دیدم صدای ناله یه خانومی که خیلی جانسوز بود به گوش من رسید. از تو حجره اومدم بیرون، تو حیات مدرسه، تو مدرسه طلبگی زن نمیاد، نگاه کردم تو حیات، دیدم کسی نیست. گفتم شاید بیرون مدرسه است. رفتم بیرون مدرسه، دیدم کوچه ها خلوته، کسی نیست. گفتم شاید خیال کردم، خوابیدم. هفته آینده باز من رفتم زیارت حضرت سید شهدای سلام، یادم هم رفته بود حادثه هفته قبل رو، به کسی هم نگفتم. بعد از بازگشت باز اومدم به خوابم، این صدا رو باز شنیدم. اومدم تو حیات، تو بیرون کسی نبود. هفته باز یادم رفت، هفته سوم چهارم بعد دیگه اصلا کلن این چنین بود که سر یه ساعتی این ناله منو به هم میریخت، به هم. داستان خیالات نبود، چون من غافلم که بودم سر اون ساعت دو مرتبه این اتفاق میافتاد. یادم نیست که ایشون نقل کرد که اون گفت متوسل شدم چه شدم. خلاصه گفت برای من روشن کردن که شبهای جمعه خانم فاطمه زهرا میاد کربلا به زیارت فرزندش حسین علیه السلام. بعد از زیارت میاد اینجا محل حجره تو، همون محلی است که علی اکبر امام حسین از روی اسب زمین افتاد. اینجا شروع میکنه عزاداری کردن. این ناله ایست که تو هر شب اونجا میشنه. معمولا مادر بزرگا خیلی نوه ها رو دوست دارن، نیست اینجا؟ خیلی دوست. حالا به مادر بزرگی بگی که این نوه تو رو میدونی چیکار کردن؟ فاحتمله الفرس و الى معسكر الاعداء، دست انداخ گردن اسب به جای این که او رو به سمت خیمه ها ببره، اشتباه کرد، برد او رو در میانه لشکر. هر کس هر مقداری با امیرالمؤمنین دشمنی داشت، با این پسر و با این نوه شروع کرد تصفیه کردن، کاری کرد. مرحوم ملا آقا دربندی داشت مقتل می نوشت، این جمله رو نوشت: فاحتمله الفرس و الى معسكر الاعداء، قلم رو گذاشت زمین استراحت کنه. در عالم رؤیا بی بی فاطمه زهرا رو خواب دید. حضرت بهش فرمود تا کجا نوشتی مقتل رو؟ عرض کرد خانم نوشتم فاحتمله الفرس و الى معسكر الاعداء. فرمود این جمله رو هم اضافه کن: فقط تعوه به سیوفهم اربا اربا.